أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان. آرزو می کنم که همه عزیزان از سلامتی برخوردار باشند و در کارهای تحصیل و تحقیقشون از موفقیت روزافزون بهره ببرند. بحثمون در مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بود. قرار بود 10 تا مقدمه را ابتداعا بیان کنیم تا بعداً وارد اصل مسئله بشیم. مقدمه 8 و 9 رو که مطرح کردیم عرض کردیم، در واقع این دوتا مقدمه مستقل نیستن. ما به تبع آخوند اونا رو دوتا مقدمه مستقل قرار دادیم. اینا در واقع بحث از 2 مرحله است، مرحله ثبوت و اثبات. لذا در مقدمه 8 خاطرتون هست، میخواستیم اینو بگیم که وجود ملاک برای هر دو خطاب امر و نهی در محل اجتماع باید احراز بشه و به این بهانه هم از نظر حکم هم از نظر موضوع فرق بین باب تزاحم و تعارض رو بیان کردیم. در مقدمه 9 مقام اثبات و دلالت رو آوردیم که حالا اینکه قرار هر دو خطاب ملاکشون احراز بشه از چه راهی باید احراز بشه؟ آیا از طریق خاص یا همون راه خصوصی مثل اجماع و اینها یا نه؟ دستمون از دلیل خاص کوتاه و از طریق عام یا راه عمومی که عبارت از خود همون دوتا خطابند، همون سله ولا تغصب، اونم آیا مقدمات حکمت فراهمه، اطلاق منعقده یا نه؟ اطلاقی برای این دو خطاب نیست با بحث هایی که آوردیم. نهایتاً بعد از اینکه این دو مقدمه رو که متعارف هست مطرح کردیم، امروز میرسیم به این مطلب. توجه کنن عزیزان، اصلا مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته طرح مقدمه 8 و 9 رو برای مسئله اجتماع امر و نهی مواجهه با اشکال میدونن. اصلا لازم نیست همچین مقدمه ای، چه تحت عنوان 1 مقدمه چه تحت عنوان 2 مقدمه، نیازی به این مطلب و مقدمه و عطف تعارض و تزاحم بر هم و بررسی اونها لازم نیست. تبیین این مطلب اون چه که از فرمایش امام راحل در کتاب مناهج الوصولشون در جلد 2 از صفحه 100 تا 102، چون با اون قلم دقیق و سنگینشون در واقع میخوان اینو بگن که هدف از طرح این دو مقدمه این نیست که به عنوان مسئله اجتماع قیدی افزوده بشه، بگیم ما عنوان مسئله اجتماع اینه که مثلا جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد در صورتی که ملاک هر دو حکم در آن واحد احراز شده باشه، اینو احراز ملاک هر دو حکم رو به عنوان قیدی در عنوان موضوع بخوایم مخصوص کنیم، این ملاک، این مراد نیست. طراحان این دو مقدمه به دنبال افزودن قید در عنوان مسئله نیستند. دلیل همینه که این قید کلا وجود هر دو ملاک احراز بشه که بشه تزاحم، یا احراز نشه که بشه تعارض، این مثل قید مندوح است، مربوط به مکلفم به، در ارتباط با مقام امتثال که کار مکلفه، حالا ببینیم آیا تکلیف به محال لازم میاد یا تکلیف به محال لازم نمیاد، این مربوطه به اونجاست. در حالی که بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی در ارتباط با محال بودن نفس تکلیفه، میخواییم ببینیم آقا خود این تکلیف، تکلیف محال است یا تکلیف محال نیست، آیا موجب اجتماع ضدین یعنی اراده و کراهت در اراده مولا میشه یا نمیشه. پس اینو خیالمون راحته، ما این دو مقدمه رو که بحث کردیم برای این نیست که ببینیم آیا قیدی به عنوان اضافه بکنیم یا قیدی اضافه نکنیم، نه. لذا هدف از ذکر این دو مقدمه بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و تعارض بین دو دلیل، میخوایم ببینیم این دو مسئله چه فرقی با هم دارن. حالا چرا میخوایم فرق بین این دو مسئله رو بدونیم؟ برای اینکه ممکنه مورد اشکال قرار بگیریم، بتونیم اشکال رو جواب بدیم. و اشکالی که ممکنه مطرح بشه چیه؟ اینه که ممکنه در قالب اشکال به ما اینجوری بگن، بگن آقا یه مثال بزنید برای تعارض. خب میگن آقا موارد که زیاده برای تعارض. میگن مثلا اونجایی که بین دو عنوانی که در دو خطاب عقص شده عموم خصوص منوج باشه. میگن خیلی خوب، یه خطاب اکرم العلماء، یه خطاب لا تکرم الفساق. این دو تا خطاب وقتی عنوان علماء و عنوان فساق رو با هم مقایسه کنیم عموم خصوص منوجن، بعضی از علماء فاسقند بعضیاش نیستن، از اون طرف هم بعضی از فساق عالمن بعضی هاشون اصلا عالم نیستن، جاهلن. خب بس اینجا نسبت بین دو عنوان العلماء و الفساق که در این دو خطاب اخذ شده عموم خصوص منوجه. از سوی نسبت بین دو عنوان صلات و غصب، این دو تا عنوان که در دو تا خطاب سله که امر به صلاته و لا تغصب که نهی از غصب عقد شدن، اینجا هم مخصوص من وجه گاهی طرف نمازشو تو خونش میخونه، تو مسجد میخونه، غصب نکرده، گاهی نه نمازو در محل غصبی میخونه. از اون طرف گاهی غصب کرده ولی نماز که نمیخونه، کفشی رو غصب کرده و داره میپوشه، با کفش که کسی نماز نمیخونه. کتابی رو غصب کرده و مطالعه میکنه، کسی که با کتاب نماز نمیخونه. گاهی هم نه، مجمع عنوانه اینه، هم غصب است هم نماز. پس ببینید بین علما و فساق عموم خصوص من وجه، بین صلات و غصب هم عموم و خصوص من وجه. حالا اینجا اشکال مطرح میشه، چرا مورد اول رو، یعنی اکرم العلماء لا تکرم الفساق رو، از مصادیق تعارض قرار دادید؟ اونجا میگید آقا تعارضه، هیچ کس قائل به جواز نمیشه، هیچ کس نمیاد بگه اون عالم فاسق هم اکرامش واجب هم اکرامش حرام، قول به جواز نه، اونجا کسی چنین مبنایی رو اتخاذ نمی کنه. ولی در مورد نماز و غصب خب یه ادعی قائل به جواز میشن، میگن در محل تصادق بین امر و نهی تعارضی وجود نداره، دو تا عنوان، یکیش نماز که امر داره، یکیش غصب که نهی داره، هیچ اشکالی هم نداره، قائل به جواز میشن. پس این اشکال ممکنه مطرح بشه برای اینکه بتونیم این اشکال رو پاسخ بدیم، اون دو مقدمه رو مطرح کردیم، تزاحم و تعارض رو در هم عطف کردیم و با هم مورد مقایسه قرار دادیم. در واقع با طرح مقدمه هشتم و نهم علت تفاوت مسئله اجتماع با مسئله تعارض روشن شد، که آقا در ماده اجتماع دو خطاب در مسئله تعارض، در مسئله اجتماع صلی ولا تغصب، در ماده اجتماعشون هم ملاک وجوب نماز تحقق داره، این نماز در محل غصبی هم دارای 100 درجه مصلحت ملزمه است، و هم ملاک حرمت غصب وجود داره، یعنی غصب حتی در حال نماز هم دارای 100 درجه مفسده لازم الاحترازه. اما در ماده اجتماع دو خطابی که در باب تعارض هست، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، در ماده اجتماعشون یعنی در عالم فاسق وجود دو ملاک احراز نشده، یا فقط وجوب اکرام ملاک داره، مصلحت در وجوب هست، یا حرمت اکرام ملاک داره، یعنی مفسده داره، دوتاش با هم نیست. خب پس هدف از طرح این دو مقدمه و بیان تعارض در کنار مسئله اجتماع امر و نهی این بود که وجه تفاوت بین این دو مسئله معلوم بشه تا مورد اشکال واقع نشیم. حضرت امام راحل فهمند که شما اگه بخواید بگید که برای پاسخ به این اشکال ما دو مقدمه را آوردیم، مطلبتون موج اشکاله. نه، اصلا مسئله تزاهم رو نباید در ردیف مسئله تعارض قرار داد. امامات چرا نباید این دو تا رو در کنار هم قرار داد؟ دلیل: برای اینکه دو مسئله با هم فرق دارند. فرقشون مسئله تزاهم در هیچ دلیل شرعی مطرح نشده. هیچ دلیل شرعی، هیچ خطاب شرعی از آیه‌ای، روایتی، چیزی در مورد مسئله تزاهم نداریم. بلکه این مسئله یه مسئله عقلیه و دارای احکام مخصوص به خودشه. به طوری که اگر یکی از دو ملاک اهم یا محتمل الاهمیه باشه، بارها گفتیم، همون خطاب عقص میشه، همون حکم عقص میشه. و اگر هر دو ملاک با هم مساوی بودند، عقل حکم به تخییر میکنه. پس ببینید، خود تزاهم رو از خطاب شرعی استفاده نکردیم، از عقل استفاده کردیم. حکم تزاهم رو هم عقل بیان کرد. لذا امام میفهمند که تبیین موضوع و همینطور حکم در مسئله تزاهم در حیطه عقل. اما مسئله تعارض در اخبار علاجیه انفهم شده. خبران متعارضان در روایات متعدد، از جمله خاطرتون هست در مرفوعه زراره، در مقبوله عمر بن حنظله و بقیه اخبار علاجیه، اینا در رابطه با تعارض بخبر وارد شده. حکمش هم گفته خذ به مشتهر بین اصحابک الی آخر اینا رو. پس مسئله تعارض در اخبار علاجیه عنوان شده و حکمش هم بیان شده. خب وقتی در خطابات شرعی وارد شده، معلومه برای پی بردن به معنای تعارض مثل همه خطابات شرعیه باید به عرف مراجعه بشه. ها، اینو کاری نداریم. این بین پرانتز عرض بکنم، بعضی از موضوعات موضوعات اختراعی شارعه که اونا رو موضوعا و حکما شارع باید بیان کنه، مثل نماز، مثل حج، زکات. اما از این موضوعات اختراعی که بگذاریم، در بقیه موارد پی بردن به موضوع خطاب شرعی و همینطور استفاده کردن حکم اون موضوع از طریق عرف و شرع. با این بیانی که به عنوان مقدمه چینی برای اشکال و همینطور اشکال بر آوردن دوتا مقدمه هشتم و نهم آوردن، در آخر مرحوم امام یه خلاصه ای رو از کل مطلبشون میگیرن. من اون خلاصه رو خدمتتون بخونم. ایشون فهمید و بل جمله با این بیان مفصلی که در رابطه با اشکال آوردیم، خلاصه: الجمع و تعارض فی باب تعارض الادله عرفیان لا عقلیان. در اون جایی که دوتا دلیل با هم تعارض میکنن، این که آیا ببینیم بتونیم بین اونها جمع بکنیم یا نکنیم. می‌خوایم جمع کنیم، باید جمع عرفی باشه دیگه. اگرم جمع عرفی نداره میگیم تعارض. کی میگه تعارض؟ همون عرف. پس وجود جمع که بشه جمع عرفی و عدم وجود جمع که حکم میکنیم به تعارض، در باب تعارض ادله به حکم عرف لا عقلیان. پای عقل در میان نیست اونجا. اما فجمع و باب الاجتماع الذی هو به حکم البرهان العقلی غیر و مربوط به، لذا این که ما در باب اجتماع میگیم چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه پس اشکالی نداره وجوب و حرمت در مجمع عنوانین جمع بشه، این جمعی رو که در باب اجتماع میگیم به حکم برهان عقلیه و ارتباطی به عرف نداره، پس این دو مسئله از هم جدا. تعارض رو باید بریم سراغ عرف، تزاحم رو باید بریم سراغ عقل. لذا فهمت کما ان تزاحم فی نظر العقل لا ينافي التعارض العرفي المنافي بابه فلا تغفل. پس این که عقل حکم به تزاحم بین دو دلیل بکنه با این که عرف بیاد حکم به تعارض بین دو دلیل بکنه، این دو از دو وادی جداست. پس این تماماً اشکالی که مرحوم آخوند بر مقدمه هشتم و نهم مسئله اجتماعی امر و نهی میاره که آقا اصلا اینا لازم نبود مطرح بکنید که بیایید حالا بگید اولاً در مسئله اجتماع امر و نهی باید ملاک در هر دو خطاب احراز بشه به خلاف تعارض، بعد هم حالا این احراز ملاک چجوریه چجوری نیست در تنبیه نهم بگید، یه حرف لازم نبود، اینا ربطی به هم ندارن تا شما مورد اشکال قرار بگیری که چرا بین اینا فرق گذاشتی و شما برای فرار از این اشکال و بیان این که بین اینها فرق هست این دو مقدمه رو تمهید کنید، نه لازم نیست. بعد از این که اشکال مرحوم امام رو تا اونجایی که میتونستیم تقریر کردیم، حالا میخواییم بگیم اماما اشکال شما با کمال تأسف وارد نیست، ما اشکال شما رو مورد اشکال قرار میدیم. اشکالتون اشکال درستی نیست. چطور میگیم اشکال درست نیست؟ ببینید این درسته، مقدماتی رو شما در بحثتون آوردید که مورد قبول ما هست. مثلا شما گفتید که مسئله تعارض در اخبار علاجیه عنوان شده، ما اینو قبول داریم اما به صورت موجبه جزئیه. مسئله تعارض نه به عنوان تعارض بین هر دو دلیلی، نه مسئله تعارض در صورتی که تعارض بین خبرین باشه قبول داریم. بله تعارض بین خبرین در اخبار علاجیه عنوان شده و چون در اخبار علاجیه عنوان شده برای پی بردن به معنای تعارض بین خبرین باید به عرف مراجعه بشه چون خطاب شرعیه دیگه. پس اینو قبول داریم که مسئله تعارض در اخبار علاجیه هست، و چون در اخبار علاجیه در خطابات شرعی هست، برای پی بردن به معناش باید به عرف مراجعه بشه، ولی باید توجه بشه که تعارض مطرح شده در اخبار علاجیه در همون محدوده اخباره، یه تعارض خبره این رو داره مطرح میکنه. و تعارض خبرین غیر از تعارض مطلق دلیلینه. گاهی دو دلیلی که با هم تعارض دارن دو تا خبر نیستن. فرض کنید دو تا بیانه با هم تعارض دارن، این فرد شکایتی داره علیه اون فرد، این آقا دو تا شاهد عادل آورده به نفع خودش، اون آقا هم دو تا شاهد عادل آورده به نفع خودش و به ضرر طرف مقابل. دو تا دلیل، دو تا بیانه با هم تعارض دارن، اما خبر که نیستن اینا. یا نه، یه طرف خبره یه طرف غیر خبره، یه خبری بر حکمی دلالت میکنه، ظاهر آیه حکم دیگه ای رو میگه، این خبر با ظاهر آیه تعارض داره، تعارض دلیلین هست، اما تعارض خبرین نیست، بلکه تعارض خبر با ظاهر آیه است. پس اگر تعارض صرف تعارض خبرین بود، امام حق با شما بود برای پی بردن به معنای تعارض در خصوص خبران متعارضان، مرجع عرفه، به عرف باید مراجعه بشه. اما این به اون معنا نیست که تعارض بالکل یه مفهوم عرفیه. بله، تعارض خبرین مفهوم عرفی شد، اما اگر تعارض بین خبرین نشد دیگه مربوط به اخبار علاجیه نیست. اونجا میشه یه مسئله عقلی. میشه مسئله عقلی، مثل تضاهم که مسئله عقلیه. پس عطف این دو مسئله بر هم اشکالی نداره، مقایسه کردن این دو مسئله با هم اشکالی نداره. یه شاهد بیاریم در مقابل حضرت امام که آقا تعارض دلیلین عقلیه، میتونه عقلی باشه. میگم آقا جان مستحضر هستید در بحث تعادل و تراجیح؟ قبل از این که به اخبار علاجیه پرداخته بشه، قبل از ورود در بحث اخبار علاجیه، اول میگیم آقا مقتضای قاعده چیه؟ بحث از مقتضای قاعده میکنیم، بحث از مقتضای حکم عقلی در متعارضین میکنیم. بعدم میگیم آقا به حکم عقل حکم تساقط میشه. پس برای پی بردن به معنای تعارض دلیلان و حکم تساقط متعارضین دست به دامن عقل میشی. در پایان میگیم گویا برای حضرت امام راحل عظیم الشأن رحمت الله تعالی علیه خلطی پیش آمده، گمان کردن که نزاع چون در مورد خبرین متعارضینه و در این خبرین متعارضین در اخبار علاجی وارد شدن، پس تبیین موضوع به عهده عرف و نباید در ردیف تزاحم مطرح بشه که تبیینش به عهده عقل، در حالی که گفتیم این خلطه. نه خیر، بحث در مورد حکمین متعارضین، هم از خبرین، ممکن از راه خبران متعارضان به دست بیاد، ممکنه نه از راه خبران متعارضان به دست نیاد و تبیین موضوع به عهده عقل باشه. بنابراین عطف تعارض بر تزاحم بلا اشکاله و اشکال حضرت امام وارد نیست و طرح این دو مقدمه، حالا یا در قالب دو مقدمه یا حداقل در قالب یک مقدمه لازمه. نمیشه گفتش که این مقدمات نباید طرح بشه، حتی مقدمه 8 و 9، نه، مقدمات لازمه طرح بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی